و بعد دیگه تک سلولی هایی مثل پارامسی یا اوگلنا یا فیتوپلانکتون ها یا زوپلانکتون ها، اینا همه جزو آغازیان هستن. یک نوع خاص جلبک تک سلولی هستن پلانکتون ها در واقع، که پلانکتون ها خودشون دو گروه میشن.
پلانکتون ها جلبک هستن؟
یه نوع جلبک حساب میشن.
مگه من فکر کردم میگو هستن، مثل میگو جانور
غذای میگو هستن در واقع پلانکتون ها.
پس همین ذراتی که در آب معلقه، در آب اقیانوس ها که بهش میگن پلانکتون، که
میکروسکوپی هن البته،
میکروسکوپی هن؟ آه یعنی نمیدونی
در دیه سلول هن.
آه در حد یه سلول هن.
بله.
و اینا رو در واقع میگوها میخورن،
ماهی های کوچیک و میگوها. اولین حلقه زنجیره غذایی در دریا هستند.
آه فیتوپلانکتون ها.
بله، هم فیتوپلانکتون ها هم زوپلانکتون ها. پلانکتون ها خودشون دو گروه هن. یه سریشون فتوسنتز میکنن که بهشون میگن فیتوپلانکتون، یعنی گیاهی، پلانکتون گیاهی، و اونایی که فتوسنتز نمیکنن شکارگر هستن بهشون میگن زوپلانکتون.
زوپلانکتون چیزی رو میخوره شکار میکنه،
تک سلول دیگه رو شکار میکنه. آمیب هم جزو باز آغازیانه، که مثالی که شاید شنیده باشن خیلی.
آها. آمیب هم باز یه جور سلول کوچولو،
یه جور سلول بلیه سلوله
چی
که
چیکار میکنه اینا، شغلشون چیه واقعا؟ همینطوری تو طبیعت هستن،
یه سریشون درد سرسازن، بیماری تولید میکنن، یه سریشون
مثل مثلا زوپلانکتون ها،
آمیب ها بیماری گوارشی تولید میکنن در انسان.
آها.
و بعضی هاشون، یه سریشون هم که شکارگردن، یعنی از موجودات تک سلولی اطرافشون توی آب تغذیه میکنن.
هی در واقع یه سلول میاد یه سلول دیگر شکار میکنه. ظاهرا توی این طبیعت یکی همیشه داره یکی دیگر میخوره.
دقیقاً.
آها، یه زنجیره غذایی،
زنجیره غذایی رو تشکیل میدن.
و بعد وقتی که میخورن مثلا، مثلا نمیدونم اون فیتوپلانکتون ها اکسیژن تولید میکنن دیگه احتمالاً دیگه. ولی آمیب ها چیکار میکنن؟ میدونستم چه خدمتی میکنن به بشر، نه به طبیعت.
من تا اونجایی که میدونم جزء تجزیه کنندگان مواد عالی توی آب هستن، یعنی میتونن در واقع به پاکسازی محیط کمک بکنن.
خود که قرمزش آقای میرزایی در بود شنوندگان عزیز، فکر کنم میخوان نمره بهم بدن الان میزنن مردود.
نه
اخراج.
سال خوبی میپرسن.
خیلی متشکرم. برگردم به گلسنگ ها و اینکه برای چرا معلم خودکار قرمز دارن، چرا خودکار سبز استفاده کنن؟ مدیر کلا البته از خودکار سبز استفاده میکنه. خیلی اون ترسناکه اون خودکار قرمزتون آقای میرزایی.
موافقم خودم، نمیدونم این فلسفه قرمز معلم از کجا اومده، من خودم نمیدونم.
بله،
ولی خب از سنت فکر کنم قبل بوده.
یکی از دوستانم بهزاد میگفت بعد از عمری در واقع 20 گرفتم، معلممون اومد بنویسه 20 آفرین یا 100 آفرین، خودکارش دیگه ننویسه. میگفت من از اون خودکار قرمز انقدر میترسیدم، یه دفعه که قرار بود نترسم کار نکرد. میگفت داره راجب شانسش میگفت. من برگردم به ماجرای در واقع جلبک ها و همزیستیشون با قارچ ها، که از دلش در واقع گلسنگ ها به وجود میان. متوجه شدیم که گلسنگ ها موجودات بسیار مهمی رو کره زمین هستن، به دلیل تکثیر فراوانی که دارن، نسبت تکثیری فراوانی که دارن، یک زمانی حتی حکمرانان کره زمین هم به حساب می اومدن، ولی به تدریج به تعادل رسیدن. چه جوری کم شدن؟ گفتید که مثلا یه سری از گوزن های شمالی ازشون استفاده میکنن به عنوان منبع غذایی، یا پرنده ها به همین ترتیب. مصرفشون توسط چه کسایی، یعنی به نوعی خوراک اصلی چه کسایی هستن؟
هم حشرات ازشون تغذیه میکنن، هم حیوانات. حالا بجز اون گوزنی که مثال زدم، تو حیات وحش خیلی از حیوانات هستن، مثل سنجاب ها، سنجاب پرنده مخصوصا.
آخه کندنش خود سخته.
بعضی از انواعشون آره، اونا باز مدل مختلف دارن، یه نوع پوسته ای دارن، اونا خیلی کندنشون سخته، به این راحتی نیست. ولی مدل دیگه هست
رنگ و قهوه‌ای میشن، زردون میشن.
ولی مدلی هست که بوته ای، یه مقدار ارتفاع میگیرن از در واقع بستری که دارن روش رشد میکنن، اونا رو میشه مصرف کرد، اونا رو حیوانات تغذیه میکنن، راحت تر تغذیه میکنن در واقع. گلسنگ‌ها خیلی موجودات جان سختی هستند، برخلاف ما، مخصوصا در مورد تعامل به خشکی و به آب. ما شاید اگر که 10% به آب بدنمون کم بشه دیگه نتونیم زندگی ادامه بدیم. منتها یه مکانیسم خیلی جالبی در گلسنگ‌ها وجود داره که میتونن بقای خودشون رو حفظ بکنن، با اینکه جای مثل گیاه نیستن که بخشی برای ذخیره گیاه داشته باشن. اونا میان این کاری که انجام میدن، حالا در موردی که چرا کم شدن، اول مقاومتشون بگم که توی بخشای مختلفی دارن زندگی میکنن، توی شرایط خشکی.
قبل برنامه گفتین حتی تو فضا هم در واقع
بله.
رشد کردن.
تو فضا هم امتحانشون رو پاس دادن و تونستن زنده بمونن.
اینقدر جان سختن.
بله. میان در واقع محتوای داخل بدنشون رو ژله‌ای میکنن و خشک میکنن. بعضیاشون حتی باید پودر در میان. کاملا شما میبینید که یه پودره و هیچ نشانه ای از زندگی درش نیست، در شرایطی که خشکی و کمابی هست.
ولی زنده است.
ولی هنوز زنده است. و جالبش اینه که اصلا براش مهم نیست که این خشکی و کمابی چقدر طول میکشه. میتونه هر چقدر هم باشه دووم بیاره، تا موقعی که بارندگی بشه و رطوبت فراهم بشه این دوباره شروع میکنه به به دست آوردن شکل قبلیش و رنگش هم که مثلا موقعی که پودر میشه معمولا رنگش خاکستری یا قهوه‌ای میشه و بعد دوباره سبز میشه و انگار نه انگار که اصلا این جلبکه یه زمانی دیگه خشک بوده و اصلا به صورت پودر بوده، کاملا برمیگرده به حالت عادی.
خب یعنی تو اون لحظه میخوابه، یعنی سلول چه اتفاقی
فعالیتش متوقف میشه کامل؟ دقیقاً آه. از خوابم شاید یه چیزی اونورتر چون که کاملا اصلا متوقف میشه فعالیت.
بعد ساختار سلول نمیشکنه، یعنی از بین نمیره به این ترتیب؟ یعنی بالاخره یه قشاییه که مثلا شما یادمه میگفتید که تو زمستان گیاها آب درون سلول هاشون رو کم میکنن.
بله.
و به همین دلیل خشک میشه، انگار درخت خشک شده، کم میکنن که ترک بر نداره، یعنی یخ نزنه در واقع اون سلوله. اینها اونطور نیستن؟
اینا چون اون ساختار رو مثل گیاه ندارن، این توانایی رو دارن که خشکی رو همون قشای سلولاشون در واقع محتوا رو بدون آب و خشک نگه داره، یعنی محتوایی که داخل سلول هست رو به صورت خشک شده نگه داره.
عجب.
و بعد دوباره بتونن آب جذب کنن و دوباره برگردن به حیات.
میدونم سوالم یه خورده ممکنه که بحث رو به انحراف بکشونه، ولی تو این رده بندی که گفتید اسفنجام تو همین رده بندی قرار میگیرن؟
اسفنجا جزء جانوران هستند، اولین گروه جانورانی هستن که به وجود اومدن.
یعنی گیاه نیست
جانور هستن؟ نه،
یعنی همین اسفنجی که توی مثلا آشپزخونه استفاده میکنن.
حالا اسمشون ظاهر شبیه اوناست، حتی قبلا از اسفنج واقعی استفاده میکردن برای آه. این ابرهایی که الان ما بهشون میگیم اسفنج، ولی چون شکلشون اون سوراخ سوراخ حفره داره شبیه بدن اسفنج بهشون میگن اسفنج، ولی اون اسفنج ها جانور حساب میشن.
یعنی جانور یعنی
ساده ترین جانوران، یعنی هیچی ندارن، هیچ دستگاهی تو بدنشون نداره، صرفا یک بدنشون سوراخ سوراخ آب وارد میشه و اونجا از مواد داخل آب رو میگیرن و یه حفره هم بالای بدنشون دارن که آب از اونجا خارج میشه و اضافات مواد دفعیش هم اونجا دفع میشه. نه دستگاه گردش آب هم حتی ندارن. ما یه جانوری داریم که دستگاه گردش آب دارن به جای گردش خون. ولی اسفنج‌ها اینقدر ساده هستن و اون اولی موجودات هستن، حتی دستگاه گردش آب هم ندارن. فقط آب به طور جریان خود آب وارد بدنش میشه و استفاده میکنه. سلولاش که رشته هایی داره داخل بدنش که به کمک اون رشته ها مواد، حالا مواد غذایی هم تمام تک سلولی هستن که توی آب وجود دارن، اونا رو جذب میکنه و بقیه‌اش هم که دوباره خارج میشه.
خب پس اسفنجا رو خارج بکنیم، اونا جانوران هستن، توی رده آغازیان و نمیدونم گیاهان و جلبک ها و قارچه قرار
نمیگیرن. نه، تو سلسله جانوران هست.
سلسله جانوران هستن. من برگردم دوباره به جلبک ها و قارچه ها که از همزیستیشون گفتید که گلسنگ به وجود میاد، گفتید که توی سخت‌ترین شرایط هم میتونه به نوعی یک جور خواب رو تجربه بکنه یا غیر فعال شدن رو تجربه بکنه تا زمانی که شرایط براش مهیا بشه.
بله،
این خیلی پیچیده میکنه موضوع رو.
این راز موفقیتشونه که همچنان وجود دارن.
و چی به تعادل رسوندشون زمان حکران بودن رو کره زمین؟
آلودگی‌هایی که انسان درست کرده بزرگترین قاتلشون است. آلودگی هوا. اینا رو
آلودگی هوا؟
آلودگی هوا.
فکر فقط آلودگی هوا ما رو میکشه.
آلودگی هوا دشمن اصلی گلسنگ هاست و قاتل متاسفانه انسان هم هست، ولی دلیلش هم اینه که به عنوان برای همین به عنوان شاخص آلودگی هوا حساب میشن. یعنی اگر بخوام ببینن یه منطقه هواش آلوده هست یا نه، یا چه مقدار آلوده است، بررسی میکنن میزان وجود یا حیات گلسنگ ها رو تو اون منطقه. اگر وجود داشته باشه میگن هوا کیفیت خیلی خوبی داره و با کوچکترین آلودگی هم اینا از بین میرن. دلیلش هم این است که قارچ ها مواد مورد نیازشون رو برای گلسنگ، یعنی بخش قارچی گلسنگ، از هوا میگیره. یعنی اون ریسای قارچ از هوا و قطرات آب توی هوا میگیره. مثل گیاهان نیست که روزنه داشته باشه و تحت کنترل خودش باشه. اگر شرایط آلودگی هوا مواجه بشه روزنه رو ببنده که جلوگیری بکنه از ورود آلودگی.
برگا این کارو میکنن؟
برگا این کارو میکنن. در آلودگی شدید میتونن روزنهاشون رو ببندن که کمتر مواجه بشن با گازهای آلوده که در هوا هست. یعنی یک جور سیستم خودحفاظتی دارند.
ولی اینها ندارن.
ولی چون قارچ‌ها و جلبک‌ها این روزنه‌ها رو ندارند و قارچ‌ها هم مستقیما از هوا مواد مورد نیازشون رو می‌گیرن، آلودگی هوا خیلی راحت نفوذ میکنه به داخل سلول‌هاشون و میتونه اونا خیلی آسیب‌پذیرن نسبت به آلودگی هوا. به این دلیل کوچکترین آلودگی رو در هوا نمیتونن تحمل بکنن. با اینکه توی آزمایش فضایی در مرکز فضایی آلمان یک آزمایش انجام داد، شبیه‌ساز مریخ درست کرد و اینا توی اون تونستن 34 روز زنده بمونن و فتوسنتز بکنن. یا حالا آژانس فضایی اروپا هم با موشک اینا رو فرستاد تو مدار زمین توی کپسولایی و بعد توی مدار زمین کپسولاشون رو که باز کردن، اینا حدود 15 روز در معرض حالا هم نوسانات دمایی توی اون فضای جوی هم تابش‌های کیهانی بودند و بعد که برگشتن زمین حتی توی ریت فتوسنتزشون هم تغییر ایجاد نشده بود. یعنی با همون مثل قبل تونستن همون کارهایی رو داشته باشه فتوسنتزشون و خیلی عالی تعامل کردن، نه تنها زنده مونده بودن بلکه فعالیت فیزیولوژیکشون هم مثل قبل ادامه دادن. حالا این موجودات به این سخت جانی فکر کنید آلودگی هوا چقدر براشون مضر و چقدر آسیب پذیرن نسبت به
نگید آلودگی هوا، بگید این انسان دوپا.
متاسفانه عاملش هم انسانه.
انسان دوپا من نمیدونم، ما همه جا رفتیم خرابکاری کردیم واقعا. یعنی آلودگی هوا درست میکنن، درخت خشک میکنن. چند روز پیش رفته بودم در واقع سمت شمرون، دیدم که یه باغی که قبلا پر از درخت بود، درختاش یکی یکی همه خوش شدن. فهمیدم، یعنی پرسیدم و اینا گفتن که پای درخت برای اینکه میخوان اونجا آپارتمان بسازن، یواشکی پای درخت گازوئیل میریزن و اسید میریزن، درخت رو میکشن. و این انسان دوپا، این به هر حال خیلی ممنونم از شما که ما رو با این جلوه باشکوه طبیعت آشنا کردید که در واقع گلسنگ‌ها هستن. اون چیزی که فکر کنید که خیلی هیجان انگیز و مهمه که راجع به این گلسنگ‌ها لازمه بدونیم چیه؟
یه نقش مخرب دارن و مهم، که حالا اون تشکیل خاک از جهتی خیلی نقش مفید و خوب و مهمی هست، منتها میتونن یه جایی آسیب رسان باشن و اونم به بنای تاریخیه و مجسمه شهریه، چون میتونن که همون کاری که با صخره و سنگ ها میکنن و اون رو تبدیل به خاک میکنن، توی بناهای تاریخی میتونن خیلی خسارت‌زا باشن، که در کشور ما هم هست، در تخت جمشید.
آره دیدم مشکل عکسی منتشر شده.
سنگ داریم
که چیکارش بکنیم؟ آلودگی هوا درست بکنیم که از بین برن؟
نمیدونم دقیقاً راه مبارزه با اینا در مناطق تاریخی چیه که به اون آثارم آسیب نرسه، به هر حال باید، چون اگه بخوایم مواد شیمیایی به کار ببریم ممکنه
خودش آسیب زننده باشه برای اون بنا.
من خیلی جزئیاتش رو نمیدونم بعد چه جوری مبارزه کرد، ولی الان به عنوان یکی از معضلات نگهداری از آثار تاریخی در ایران، همین گلسنگ‌ها هستن که باعث آسیب دارن میشن به آثار تاریخی.
ولی خب یادمون باشه که به نوعی هر ذره خاکی که داریم میبینیم احتمال داره روزگاری در میلیون ها سال پیش توسط همین گلسنگ ها به وجود اومده باشن. در ابتدای برنامه شما اشاره کردید که زمین جا نداشت برای اینکه درخت رشد بکنه، ریشه بده، خاک نیازه برای شکل گیری در واقع گیاهان. و اگر درختی میبینیم، اگر گیاهی میبینیم که ریشه داره در خاک، اگه این خاکی که میبینیم که به نظرمون یه چیز معمولیه، خاک در طی میلیون ها سال توسط گلسنگ ها و فرسایش ها و اتفاقای ریز و درشت دیگه به وجود اومده، انقدر گرانبهاست این خاک.
هر یک سانتی متر ضخامت خاک میدونید که شاید هزاران سال طول میکشه تا این تشکیل بشه. این حالا تو این فرسایش هم که از بین میره، خاک خیلی ماده ای که کمتر بهش توجه میشه
ولی خیلی مهمه.
بسیار مهمه.
عجب چقدر چیز تو این دنیا وجود داره که ما به نظرمون معمولی میاد ولی شگفت انگیز و ارزشمند و متفاوت. من سیاوش سفاریانپور هستم در غیبت احسان مهرجو که هنوز نیومده به استودیو. اجازه بدید همراه با خانم اکرم زمانی تهیه کننده صبور برای شما بهترین ها رو آرزو بکنیم. روز روزگار بر شما خوش و امیدوارم که ایام به کام بشه.
با زبان فارسی ما می‌مانیم.
اعراب، این کلمه در عربی به معنی عرب‌های بادیه نشینه و در متون قدیمی فارسی هم به همین معنی به کار رفته، اما در نوشته‌های اخیر فارسی این کلمه رو به عنوان جمع عرب‌ها به کار می‌برند، در حالی که عرب اعم از عرب‌های بادیه نشین و شهر نشینه. شاید بهتر باشه که امروزه هم مثل قدیم اعراب رو به معنی عرب‌های بادیه نشین به کار ببریم و ساکنان کشورهای عربی رو عرب‌ها یا عربان بگیم. نکته‌ای به نقل از زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسید.
چه خوب پیشمونی مامان جون.
گرده چیه خریدی؟ اما
این یه رازه. چه بودوی؟
این یه رازه، یه رازه تازه.
گرد و سفید، پنیر تازه. دوست شده با کارت؟
نمک؟
اندازه.
این یه رازه، یه رازه تازه.
پنیر اما یک رازه تازه. من دانشگاه پیام نور درس میخونم. معلومه که شهر محل آزمونم و خودم انتخاب میکنم.
آغاز ثبت نام بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی از 19 دی ماه 1403 از طریق سایت سازمان سنجش.
صبح زیبا، روزت قشنگ، به روی دنیا بخند،
لبخند شیرین با فرمان،
دور هم دیگه شاد و خوشحالیم، از ته دلت بخند،
لبخند شیرین با فرمان،
از خونه چی میچسبه یک یک خوشمزه،
بوی خستگی یاد در ببند،
لبخند شیرین با فرمان،
لبخند شیرین با فرمان،
فرماند به شیرینی لبخند.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟ چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله. شرایط اقساطتون چطوری هست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
میدونی اگه وقت نداری یا اگه آشپزی دوست نداری یا تو که مهمون سرزده داری ولی شامو نهار نداری یا همیشه آماده است به ها غذای خوشمزه است به ها دیگه جمعتون جمع خاطرتون جمع هست به ها به ها به ها به ها به ها به ها
جمعتون جمع خاطرتون جمع.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
روغن پخت و پز جدید اویلا، اولین و تنها روغن تراز کننده قند و فشار خون.
بالانسر اویلا، روغن تراز اول.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، دانش آموزان محترم، سلام درود بر شما. شما شنونده برنامه اول شو هستید از شبکه رادیویی جوانی. سلام و خدا قوت میگم به دانش آموزانی که دوران امتحان ها رو پشت سر گذاشتن و در حال برنامه‌ریزی برای آمادگی کنکورن و یادشون نرفته که از برنامه هاشون نباید عقب بیفتن. بریم سراغ مشاور تحصیلی امروز که قراره به سوال ها و دغدغه های شما پاسخ بده. جناب آقای کامیاب کیا دربنسری، فارغ التحصیل از دانشگاه تهران، مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور و دارای مدرک مشاوره تحصیلی از وزارت علوم. جناب آقای کیا دربنسری، سلام درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام حضرت دوست که هرچه دارم از دوستم ها عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم حسینی بزرگوار. همچنین سلام دارم خدمت عزیزانی که شنونده برنامه هستن. امیدوارم هر جا که هستین حالتون عالی و بی‌نظیر باشه.
آقا خیلی خیلی ها الان دچار استراب و استرس شدن و میخوان بدونن که آیا میتونن با برنامه‌ریزی که دارن، حالا خیلی وقت گذاشتن برای امتحانا، این مسئله مهم بوده چون یک بخشی از حالا رتبه که دریافت میکنن برمیگرده به نمرات پایان ترمی که حالا میگیرن و خیلی هم نمیدونن که با این برنامه‌ریزی آیا به اون نتیجه دلخواه میرسن یا نه. که خب سوالاتشون اینجا برای ما ارسال شده و من میخوام تک تکش رو از شما بپرسم. گفتن که من هرچی تلاش میکنم ترازم رشد نمیکنه، به نظرتون مشکل کجاست؟
خب ببینید، با فرض اینکه این دانش آموز در بحث ساعت مطالعه و تعداد تست مشکلی نداشته باشه، من چند تا نکته رو میگم. بچه‌ها اینو حتما یادداشت بکنن به این خاطر که مشخص بشه مشکل کار کجاست. اولین چیزی که بسیار اثرگذاره در بحث افزایش تراز، تحلیل آزمونه. من همیشه بچه‌ها میگم مهمترین کاری که یک دانش آموز انجام میده آزمون دادنه و تحلیل آزمون از خود آزمون مهمتر. چرا؟ به این خاطر که در تحلیل آزمون من متوجه میشم که ایراداتم کجاست که بتونم براش راهکاری رو پیدا بکنم و در دل اون اصلاح شدن رشد اتفاق میفته. پس به این خاطر که میگم تحلیل آزمون مهمه، از این جهت که باعث افزایش درصد و افزایش تراز میشه. نکته دوم، تستنی به صورت زماندار. یعنی چی؟ خیلی از مواقع دانش آموز واقعا تست میزنه اما همش داره به صورت آموزشی این اتفاق میفته و این باعث میشه سرعت حل تست دانش آموز بالا نره. اما در صورتی که من همیشه به بچه‌ها گفتم، میگم دانش آموز من هر جا تو هر مبحثی احساس کردی به یک تسلط نسبی رسیدی، دیگه برو سراغ تستنی به صورت زماندار که چی بشه؟ که سرعت حل تستت بالا بره، سر جلسه آزمون بتونی از پس حل سوال بر بیای. و نکته سوم، مرور. یعنی چی؟ یعنی مرورهای متوالی تنها راهکاریه که میتونه باعث ایجاد تسلط بشه. پس به همین خاطر دانش آموزی که بخواد مطالعه بکنه، تست بزنه ولی مروری رو انجام نده، به هیچ دردی نمیخوره. پس اینجاست که من میگم دانش آموز من حتی اگر روش‌های متفاوت مرور رو هم بلد نیستی اشکالی نداره، حداقلش اینه که انتهای روز بیا اون درسایی رو که مطالعه کرده بودی، بیا در حد 5 دقیقه 10 دقیقه هر کدوم رو یه مرور بکن.
بله،
همین یه نکته معجزه میکنه. پس اگه بچه‌ها به این سه تا نکته‌ای که الان گفتم توجه بکنن، رعایت بکنن، مطمئن باشن که بعد از گذشت 2 ماه افزایش درصد و تراز رو میتونن تجربه بکنن.
خدا رو شکر. اگر دوست دارید که یه مشاوره تخصصی دریافت بکنید، براتون برنامه‌ریزی اصولی انجام بشه، اگر دچار استراب و استرس شدید اصلا نگران نباشید، فقط کافیه که با ما در ارتباط باشید و عدد 7 رو ارسال بفرمایید به 1050-71.
تخصصی ترین برنامه کنکور
اول شد.
شنبه تا چهارشنبه از شبکه رادیویی جوان.
شما شنونده برنامه اول شو هستید. در این استدیو تمام تلاش بنده و همکارانم و مشاورین گرامی که قبول زحمت میکنن و ما رو همراهی میکنن اینه که شما دغدغه‌ای برای درس خوندن، برای برنامه‌ریزی و برای رسیدن به اهدافتون نداشته باشین. چرا به آقای کیا دربنسری، من میخوام برم سراغ سوال بعدی.
بله.
گفتن که سلام، منی که 12 تجربی هستم و از الان تازه میخوام شروع بکنم، توی هر درس چه مباحثی رو باید در اولویت قرار بدم؟
خب ببینید، با توجه به اینکه زمان محدوده و دانش آموز خب مسلما نمیرسه که همه مباحث رو با هم جلو ببره، من اگر بخوام به صورت اولویت بندی شده توضیح بدم، در درس زیست شناسی من توصیه میکنم بچه‌ها 11 و 12 رو با هم جلو ببرن همزمان. در درس ریاضی بهتر اینه که دانش آموز تابع و مثلثات رو بخونه و بعد از اون بره سراغ حد و بعد از اون مشتق. در درس فیزیک من توصیه میکنم بچه‌ها 12 رو شروع بکنن به خوندن، به خصوص نیم سال دومش رو، به این خاطر که روتین تره، ساده تره، بسیار قابل فهمه و در کنار اون 11 رو من به نظرم کار درستریه که خونده بشه، به این خاطر که نسبت به 10 هم تعداد تست بیشتری داره، هم میشه گفت روتین تره مباحثش. و در نهایت هم توی درس شیمی من توصیه میکنم بچه ها از مسائل سال 10 شروع بکنن به خوندن، بعد از اون برن سراغ مسائل 12 و در کنار اون برای حفظیات هم روتین های شبانه داشته باشن. این میشه یه اولویت بندی برای اینکه اگه دانش آموزی تازه میخواد شروع بکنه طبق این چیزی که گفتم برنامه خودش رو انجام بده.
جناب آقای کیا دربنسری، اگر بچه‌ها یا خانواده‌هاشون بخوان با شما در ارتباط باشن، پل ارتباطی شما چیه؟
خب ببینید، بر اساس صحبتی که با هم داشتیم، دانش آموزی که الان عدد 7 رو ارسال بکنن به 1050-71 شماره تماسشون ثبت میشه، نهایتاً ظرف 1 روز از دفتر مجموعه باشون تماس گرفته میشه که انشالله به طور کامل فرد به فرد باشون صحبت بشه که انشالله مشکلشون برطرف بشه.
انشالله. پس یادتون باشه شما میتونید با شماره 1000 50-71 در ارتباط باشید. فقط کافیه که عدد 7 رو ارسال بکنید و مطمئن باشین که در اسرع وقت دغدغه شما و سوالتون پاسخگو خواهد بود، اونم با بهترین مشاوره و حالا مشاورینی که کارشون اینه و به صورت تخصصی کار کنکور انجام میدن.
انگیزه واسه مبتدی هاست، حرفه‌ای ها بلند میشن و کارشون رو شروع میکنن. اینجا
بله، سوالات کنکوری شما در برنامه اولشوی شبکه جوان دونه بدونه خونده میشه و توسط بهترین متخصصین کشور بهش پاسخ داده میشه. پرسیدن که سلام، هنوز برای شروع وقت هست یا دیگه نمیشه به رتبه خوب دست پیدا کرد؟
نکته ای که وجود داره، من اگه بخوام بگم کار ساده ای، خب قطعا نه. زمان محدوده و دانش آموز باید بسیار تلاش بکنه، بسیار وقت بذاره. اما کاری که حداقل خود ما انجام دادیم این بوده که بر اساس تجربه سالهای قبل، خب در این 10-11 سال چیزی که به من ثابت شده اینه که خیلی از بچه‌ها در این دوران دنبال اینن که یه سری مباحث رو حذف بکنن به این خاطر که برسن اون مباحثی که باقی میمونه رو بهتر بخونن. ما اومدیم چیکار کردیم؟ ما اومدیم بر اساس تجربه سالهای قبل و کنکورهایی که برگزار شده اومدیم یک سری از مباحث رو اولویت بندی کردیم. یعنی چی؟ یعنی گفتیم مثلا این مباحث در سالهای قبل چند تا تست داشته، در کنار اون از لحاظ میزان سختی در چه حدی بوده، چقدر قابل فهمه. من مثال میگم، فیزیک 12 فصل 1 و 2، حرکت شناسی و دینامیک، خب بسیار سخت، دانش آموز ممکنه 1000 تا تست بزنه، سر جلسه کنکور 1001 متفاوت باشه. خب چه کاری من اول بیام روی اینا وقت بذارم؟ بر اساس این نگاه و این نگرش اومدیم مباحث رو به صورت گلچین شده برای بچه‌ها مشخص کردیم که دانش آموز من، تویی که از الان داری شروع میکنی، اول برو این دسته از مباحث رو بخون، اینا رو خوندی مسلط شدی، حالا برو سراغ اولویت دوم، در اولویت دوم اینا رو بخون، اینا رو مسلط شدی برو سراغ اولویت سوم. یعنی همون چیزی که دانش آموز میخواد، به جایی که من بیام 100% مباحث رو بخونم که در نهایت هم به تسلط نرسه و نتونم تو کنکور جواب بدم، بیام 60-70% مباحث رو بخونم ولی در عوض بیام مرورهای متوالی داشته باشم به تسلط برسونم. خروجی چیه؟ خروجی اینه که وقتی من 70% مباحث رو به تسلط رسوندم، سر جلسه کنکور 50-60% رو میزنم.
درست.
و این مساوی با این که هر رشته و دانشگاهی که مد نظرم هست رو میتونم قبول شم، حالا چه در رشته تجربی، چه ریاضی، چه انسانی. و این همون چیزی که بچه‌ها میخوان و دیگه فقط میمونه واقعا اقدام خودشون، چون ما فضا رو فراهم کردیم، پل ارتباطی هم ایجاد کردیم، دیگه میمونه اقدام خود دانش آموز و تلاشی که انشالله بتونه ماحصلش یه رتبه خوب در کنکور سر بزنه.
انشالله انرژی خودتون رو از دست ندید، نذارید انرژی های منفی و ناامیدی شما رو در بر بگیره. مطمئن باشید اگر شما طبق یک برنامه‌ریزی درست و علمی پیش برید، قطعا در کنکور سراسری موفق خواهید شد. ما و مشاورینمون هم در کنار شما هستیم. فقط کافیه که با ما در ارتباط باشید و عدد 7 رو ارسال بکنید به 1050-71. خب درست گفتم جناب آقای کدربنسری؟
دقیقاً دیگه، ما طبق صحبتی که داشتیم، عزیزانی که الان عدد 7 رو به سامان پیامکی ارسال بکنن، شماره تماس ثبت میشه. عزیزان نگران نباشن، نهایتاً ظرف یک روز از دفتر مجموعه باشون تماس گرفته میشه که انشالله فرد به فرد به صورت شخصی سازی شده باشون صحبت میشه.
بسیار عالی، بهترین ها رو برای همه شما آرزومندیم. وقت خوش و خدا نگهدار.
اول شو، برنامه متفاوت از شبکه رادیویی جوان، هم ردیف 88. اول شو.
شنیدن قصه ها در دنیای پادکست ها.
گزینه اول این بود که ما در واقع یک نسخه آزمایشی از این پادکست ارائه بدیم، مثلا یک فصل 20 تایی داشته.
واقعیتش حسین یه طرح اولیه‌ای داشت برای شروع و میخواست این کار رو استارت بزنه.
از همه ظرفیت‌های صدام استفاده میکنم، ممکنه یک جایی صدای من اصلا لزومش باشه که بد برسه به مخاطب. من اون مدلی کار نمیکنم بگم سلام عرض میکنم عرض ادب کنم.
آشنایی با پادکست و پادکسترها در باشگاه پادکسترهای جوان، شنبه تا سه شنبه ساعت 20، رادیو جوان. رادیو جوان، حامی پادکسترهای جوان.
سو
توبا به عشق رشته که بیدار میشم از خواب واسه همه چی رو پنکک دل میکنه تاپ و تاپ مزمار مالات شکلات رو پنکک تو باشا
سوته ها
به به عجب پنکیکی داره رشت
به همین سادگی به همین خوشمزگی
ای ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره راه میره
با دست میشستیم سنگین تر بود
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر
چرا؟
چون هم که